آبان ماه 1401، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، سازمان پدافند غیر عامل کشور.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه آوای قانون همراه باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانم جگر و صد تا به اضافه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلانتری.
دنبال پرونده مون.
خاطر پسرم.
والا در تو قتل مادر.
جا به جای سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینمو در خونه اومدم بردم.
والا متهمو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون.
اعصار به چه معنی است و چگونه اثبات می شود؟ تنظیم دادخواست اعصار و تقسیط محکومون به چه نحو انجام می شود و اینکه شرایط جلب محکومین مالی کدامند؟ البته فرضیاتی در این خصوص مطرح است، اینکه آیا دعوی اعصار برای فرار محکومین از پرداخت محکوم به هستش یا تعدیل کنندهی برای شرایط اقتصادی محکومین، که اینکه دعوای اعصار که در حقیقت صورت میگیره به چه منظور قانونگذار بهش توجه کرده. پاسخ به این سوالات و نکات مطرح شده در برنامه امروز آوای قانون. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به آوای قانون امروز که تقدیم حضورتون میشه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع اعصار و تقسیط محکومون به، که با همراهی مهمان ارجمندی که در استودیو برنامه حضور دارند و سوالاتی که احتمالاً شما بر روی خط ارتباطی حاضر میشید و از ما خواهید پرسید تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. شماره پیامک رادیو گفتگو 30035 هست و از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما شما عزیزان میتونید نظراتتون رو منعکس بکنید و به دست دستاندرکاران این شبکه رادیویی برسونید. ایران صدا هم در اختیار شما هست، سایتش و برنامه کاربردی تلفن همراهش که از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir قابل دسترسی است و شما میتونید پخش زنده همه شبکه‌های رادیویی رو در اختیار داشته باشید و بخشایی رو هم که پخش شده و ذخیره شده بعد از گذر زمان در اختیار داشته باشید و مورد بازشنوایی خودتون قرار بدید. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی جناب آقای سعید نامدار، قاضی و رئیس شعبه 8 دادگاه حقوقی اسلام شهر، برنامه آوای قانون رو آغاز کنم و تقدیم حضور شما عزیزان کنم. جناب نامدار سلام، خیلی خوش آمدید به آوای قانون امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم، امیدوارم که این برنامه براشون مفید واقع بشه.
متشکرم از شما جناب نامدار. خب همونطور که عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، راجع به اعصار میخوایم صحبت بکنیم و اینکه حالا محکومون به رو چطور میشه تقسیط کرد و مواردی که حالا عرض کردم. اعصار اصلا به چه معنی هستش؟ شما بفرمایید از نظر حقوقی، چون اینا یه معنی لغوی دارن، خب از زبان ها یه مختلف که وارد میشن، حالا زبان عربی یا از زبان فرانسه یا از هر قسمت دیگه که مفاد حقوقی ما به هر حال بهش اشاره داشته و یه مفهوم حقوقی دارن. اعصار به چه معنی؟
خواهش میکنم. اعصار از واژه ریشه کلمه عسر همون بله. چیزی که در لسان میگوییم عسر و حرج، یعنی به مشکل افتادن به صلاح برمیاد. این یک معنای لغوی، البته حالا معنای لغویش رو باید لغتدانان در خصوصش صحبت بکنن، اما آنچه که ما از واژه اعصار در دعاوی حقوقی متوجه میشویم این هست که شخص توانایی پرداخت ندارد. حالا دعوای اعصار به دو گونه است. ما یه دعوای اعصار از پرداخت هزینه دادرسی داریم، یعنی شخص اتفاقا خودش مال باخته است، خواهان است، آمده است دادگستری، میخواهد یک دادخواستی رو مطرح بکنه. ذیل خواسته اصلیش اعصار از هزینه دادرسی رو پرداخت به اصطلاح مطرح میکنه، چرا که میخواهد اثبات بکند که توانایی در پرداخت هزینه دادرسی ندارد. که امروز ما به این نمیخوایم بپردازیم چون زیاد موضوع بحث ما نخواهد بود. اما اعصار در معنای دوم، یا حالا بهتره بگوییم که در کاربرد دوم خودش، چیزی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به روزترین قوانین در خصوص بحث اعصار و تقسیط محکوم به طرح شده است. دعوای اعصار و تقسیط محکوم به که موضوع برنامه امروز ما هست، مربوط به این هست که شخص محکوم در دادگاه اعلام می‌کند که من توانایی پرداخت محکوم به، یعنی آنچه که در دادنامه بهش محکوم شدم رو ندارم، یعنی مؤثر هستم، درخواست اعصار و در کنار اعصار درخواست تقسیط اون مبلغ محکومیت رو دارم.
یعنی هدف همون تقسیطه میشه،
در واقع هدف شخصی که دادخواست اعصار و تقسیط محکومون به میدهد این هستش که با اثبات کردن عدم توانایی خودش بتواند اون محکومیت خودش رو به صلاح تقسیط بکنند.
پس این نتیجه اینجا بگیریم، من اگر اثبات کنم که مؤثر هستم یا درخواست اعصارم مورد پذیرش قرار بگیره، تخفیفی شامل من نخواهد شد و بعد از حکم در حقیقت باید درخواست اعصار
بله
داده بشه.
دقیقاً فرمایش شما کاملا صحیح هست. ما این دعوای اعصار و تقسیط به این معنا نیست که ما می‌خوایم از مبلغ محکومیت فرد چیزی رو کم بکنیم، فقط قرار است اگر پذیرش بشود، حالا با شرایطی که امروز می‌خوایم راجبش صحبت بکنیم، چون یه سری شرایطی رو باید به لحاظ شکلی در دادخواستشون رعایت بکنن و یک سری شرایط هم به لحاظ ماهوی باید اون پرونده داشته باشد تا ما بگوییم که یک شخص به اصطلاح در شرایط اعصار قرار گرفته و محکومیت ایشان قرار است تقسیط بشود و صرفاً قرار است یک تقسیطی صورت بگیره و حتی حالا شاید در موارد نادری که حالا مبلغ محکومیت کم باشه و شرایط کم باشه این تقسیط به لسان عامیانه از دم قسط باشد. اما قطعاً شما اگر بررسی بکنید آرا رو، که حالا من خودم در پژوهشگاه قوه قضاییه یک تورقی در آرا کردیم در بانک آرا، شاید بالای 95% 99% حتی از آرا حتما یک پیش قسطی دارند و یک اقساطی رو بعداً تهیه میشه، چون معمولا افراد آی خوشکان وقتی که میان دادگاه مثلا میبینن طرفشون، حالا اینها مثلا یک سال دو سال دوندگی کردن تونستن طرف رو محکوم بکنن، دادگاه بعدی تجدید نظر و حالا قطعی شده دیگه، مثلا به این امیدن که خب حالا که قطعی شد ما میایم اجراییه میگیریم و اون به اصطلاح مطالباتمون وصول میشه. وقتی میان میبینن که آقا طرف محکوم الیه، طرف خوانده شون آمده است و دادخواست اعصار داده، یهو شوک زده میشن. اولا خب بعضیا واقعا معنی واژه اعصار رو نمیدونن، آقا یعنی چی این اعصار داده؟ بهشون توضیح میدیم آقا یعنی آقا از دم قسط، حالا من این همه محکومیت داره چند سال بودم، فکر میکنن که این باید از دم قسط باشه. یعنی خود محکومین هم بعضا حالا راجبش صحبت میکنه امروز که چجوری اینها بعضا جلب میشن، وقتی میرن زندان اونجا یه سری راهنمایی‌هایی از همبندی‌هاشون اینا میگیرن، اونا میگن آقا دادخواست اعصار بده میشه از دم قسط، مثلا ماهی 2 میلیون تومان میدی مثلا یه محکومیت مثلا 500 600 میلیون تومان، میگن خب اصلا یه صرفه‌ای داره اصلا این گونه، در حالی که اصلا این گونه نیست، پیش قسط داره، در شرایط سختی پذیرفته میشود و حتما هم پیش قسط داره، میگن مگر در یک شرایط استثنایی مثلا به دعاوی که در سرایت شورای حل اختلاف از زیر 20 میلیون تومان هست، مثلا در شرایطی خیلی شرایط واقعا عسر و حرج شدیدی شخص داره، مثلا یه محکومیت 15 16 میلیون تومان، یا مثلا همکار قضایی ما امکان داره آقا 5 تا 3 میلیون تومان شما مثلا پرداخت کنید تا این 15 میلیون تومان مستهلک بشه. اما قاعدتا در دعاوی دیگر خیلی به ندرت میشه از دم قسط باشه و حتما یه پیش قسط داره. اینو گفتم که اون دغدغه‌ای که معمولا افراد نسبت بهش دارن یا خوشبینی که بعضی محکومین دارن که آقا میریم از دم قسطش میکنیم برطرف بشه.
این زمان رو هم اضافه خواهد کرد، یعنی اطلاعی دادرسی یه ذره بهش دامن میزنه.
خب ببین
درخواست احضار که میده بالاخره یه فرآیندی داره.
حالا یه نکته همین رو هم من باز دوباره خدمت شما عرض بکنم، یه نکته مهمی، حالا من نمیدونستم کجا این رو بحث بکنم، حالا اینجا که شما فرمودید من عرض میکنم. ببینید دادخواست احضار و طرح دعوای احضار قرار نیست روندی که در شعبه اجرای احکام داره برای وصول مطالبات شخص شاکی، شخص خواهان انجام میشه رو متوقف بکنه، چه در حین دادخواست احضار چه حتی بعد از اینی که ما احضار یک شخص رو پذیرفتیم. اگر خواهان مالی رو از این شخص محکوم پیدا بکنه و به اجرای احکام معرفی بکنه و حتی خود اجرای احکام هم مکلفه طبق قانون که استلاماشو بده، حتی خود دادگاهی که داره به دعوای احضار رسیدگی میکنه مکلف استلام‌ها رو از بانک، از اداره راهور ناجع در خصوص خودرویی که به نام شخص باشه، از اداره ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص املاک غیر منقولی که به نام شخص باشه استلاماشو انجام میده، اجرای احکام هم روند مربوط به وصول مطالبات رو داره انجام میده، این احضار قرار نیست هیچ توقفی در دادرسی ایجاد بکنه. منتها ما با این مشکلی مواجه هستیم، خود شاکی ها، خود خواهان وقتی میبینه دادخواست احضار است خودش دیگه روند اجرا رو پیگیری نمیکنه، فکر میکنه با این احضاری که پیش اومده ایشان باید منتظر بمونه که ببینه مثلا تکلیف احضار چه میشه، در حالی که اصلا اینا تنافی با هم دیگه ندارن. ایشان میتواند همزمان کار خودش رو در اجرا انجام بده و این رو برداشت نکنن که این یک روندیست مازاد بر اون رسیدگی که حالا 2 سال 3 سال انجام شده و محکومیت انجام شده، حالا مثلا این روند قرار است اضافه بشود که اطاله صورت بگیره. نه، این گونه نیست، کارشون انجام دادن. این یکی از اون نکاتی بود که حالا من می‌خواستم مطرح بکنم در جای مربوط خوش، ولی خب الان فرمودید.
خب یه نکته پرانتزی، اگر فرض بکنیم که جای اطاله ملاحظه شد توسط یک فرد شاکی، میگم اینو چرا حالا اصطلاحاً دیگه شاید جهل به قانون باشه
100%
جهل، ولی حالا 1% حالا اگر یا 1000% چنین چیزی بود، باید به کجا؟ به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بعد؟
نه ببینید، بحث حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یکی اصلا مربوط به این هستش که خدای نکرده در اون روند دادرسی، روند رسیدگی یک به اصطلاح روابط خارج از عرفی بین قاضی یا پرسنل اداری شعبه با یکی از اصحاب دعوا باشه، مشمول اون نمیشه. عرضم به خدمت شما معمولا همین موضوعات رو، چون ببینید بحث اجرا، تصدی امر اجرا در هر مجتمعی، در هر به اصطلاح شهرستانی با رئیس کل دادگستری اون شهرستان یا سرپرست اون مجتمع است، ولی بحث احضار رو قراره یکی از همکاران ما رؤسای یکی از شعبات حقوقی رسیدگی بکنه. اگر همین نکته رو به سرپرست مجتمع، به رئیس اون دادگستری اون شهرستان متذکر بشوند که آقا در یک شعبه‌ای ما داشتیم در اجرای شما داشتیم روند اجرا رو انجام میدادیم، اما همین که مثلا خوانده دادخواست احضار داد
متوقف
شده روند اجرا، البته فرض خیلی شاذ و نادری است که بخواد همچین اتفاقی بیفته، ولی اگر همچین اتفاقی رو مشاهده کردن، تنها راهش همین هست، با سرپرست اون مجتمع، رئیس اون شهرستان، رئیس اون بخش صحبت بکنن که آقا روند اجرا رو شما نباید متوقف بکنید، شعبه شما متوقف کرده است
این آره به این دلیل،
بله در تاریخ اینها که اونجا رسیدی بشه، نه به اصطلاح دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی این موضوع مطرح نمیشه که اونها بخوان به اصطلاح ورود بکنن به موضوع.
خیلی عالی، نکات مختلفی هم حالا داره مطرح میشه و سوالاتی هم به ذهن میرسه، اما اجازه بفرمایید که با یکی از شنوندگان عزیز که روی خط ارتباطی حاضر هستن گفتگو کنیم. سلام شنونده عزیز و ارجمندی که در حقیقت ضمن خوش آمدگویی که خوش آمدید به آوای قانون رادیو گفتگو، ازتون درخواست میکنم که سوالتون رو بپرسید، اگر هم دوست داشتید خودتون میتونید معرفی کنید.
درود بر شما، از ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و مهمان بسیار محترمتون. خیلی خوشحال هستم که عضو بسیار کوچیکی تو برنامه امروزتون هستم، در خدمت شما هستم، اگر سوالی هست با کمال افتخار خدمتتون پاسخ میدم.
زنده باشید. یه لحظه من از تایید کننده محترم، ایشون پرسشی داشتید شما روی خط ارتباطی
هستید؟ بله بله، من منتظر بودم، فکر میکردم دوستان دیگری رو مطرح فرمودن.
نه نه، شما رو عرض کردم،
محبت دارین، ممنون از بابت وقتی که در اختیار بنده گذاشتین. خدمتتون عرض هستم، من چندین سال پیش کار بنده خبرنگار هستم. چندین سال پیش به خاطر بحث امر مهاجرت تحصیلی از طریق یکی از دوستان به شخصی معرفی شدم که فرموده خودشون کار مهاجرت انجام میدادن. در چند مرحله ایشون از ما پول دریافت کردن، اما متاسفانه هر زمان که با ایشون ما تماس می گرفتیم جواب نمی دادن. خودشون چند روز بعد زنگ می زدن ببخشید من نبودم، جایی بودم و کارتون در حال انجامه. به این منوال ایشون تقریبا ما رو 6 ماه ادامه دار دنبال خودشون کشوندن تا به این موضوع رسید که ایشون دیگه جواب تلفن ما رو ندادن و ما فهمیدیم که متاسفانه ایشون با وجود دفتر خیلی بزرگ و شیکی که در یکی از نقاط شمالی تهران داشتن، ایشون اصلا وکیل مهاجرت نبودن. به اصطلاحی اگر جسارت میکنم و عنوان میکنم، کلاهبرداری میکردن با این عنوان. بعد از چندی ما از طریق یکی از دوستان تونستیم این شخص رو دستگیرش کنیم. ایشون رفتن زندان و بعد موقعی که ما اومدیم قاضی و روند پرونده ادامه داشت، ایشون با وجود املاک و دارایی که داشتن و بنده ازشون خبر داشتم، گویا تمامی اینها رو به نام همسرشون و برادرشون زده بودن و در دادگاه تقاضای اعصار داده بودن. حالا من سوالم از شما اینه، من خیلی تو این روند اذیت شدم جناب آقای مجدی، خواستم بدونم که
خوشکام هستم جناب،
بزرگوارین شما جناب آقای خوشکام، خواستم بدونم که آیا راهکاری هست برای مقابله با چنین ترفندهایی که این افراد به کار میبرن، زمانی که با علم به این که ما میدونیم درآمد و دارایی های زیادی دارن، اما موقع این که به دست قانون اسیر میشن، بله، قبلش این تمهیدات رو اندیشیدن و اون رو به نام افراد دیگری میزنن.
بله.
خواستم از شما عارض بشم، از مهمان بسیار بسیار محترمتون بپرسم که آیا این امکان هست ما راهکاری داشته باشیم که حداقل افراد دیگری از طریق این مشکلی که برای بنده پیش اومده اسیر نشه. ممنونم از شما، ممنونم از شما،
متشکرم از شما شنونده محترم.
خواهش میکنم
روی خط ارتباطی دیگه نیازی نیست حضور داشته باشید، میتونید از طریق گیرنده هاتون پاسخ رو بشنوید. جناب آقای سعید نامدار، قاضی محترم و رئیس شعبه 8 دادگاه حقوقی اسلام شهر، پاسخ شما رو
بزرگوارین. خدا نگهدار. سپاسگزارم از وقت شما.
ممنونم. زنده باشید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خب جناب نامدار، الان نکته رو شنیدید که در حقیقت مسئله رو مطرح کردند شنونده عزیز. من تو هم خواستم بپرسم لابلای صحبت ها که طرف به نام همسرش، به نام نمیدونم حالا حتی کارمندش یا وکالتی از این کارهایی که شما بهتر از ما میدونید که برای فرار کردن انجام میدن، حالا ایشون مستقیم اشاره نکرد به اعصار، میتونه مرتبط باشه؟
نه ایشون گفت توی صحبتشون گفتن که دادخواست اعصار دادن داده. و بعد گفتن که وقتی رفتیم، یعنی من اون چیزی که متوجه شدم هنگام شناسایی اموال، دیدن هیچ نامی به نامش، به اصطلاح هیچ ملکی به نامش نیست و همه رو به نام سایر افراد خویشاوندان سببی یا نسبی خودشون زن. ببینید یه نکته‌ای که وجود داره، یکی از شرایطی که من اول این مقدمه رو بگم که بعد بتونیم پاسخ بهتری به این سوال شنونده بدیم، عرضم به خدمت شما که یکی از شرایطی که ما بخواهیم یک شخصی رو مؤثر بدانیم و براش تقسیط بکنیم این محکوم به رو، این هستش که در استعلام‌هایی که انجام می‌دهیم هیچ مالی به نام شخص وجود نداشته باشه. این رو محکومین حرفه‌ای، مثل همین موردی که ایشان در سوالشون مطرح کردن، محکومین حرفه‌ای از این موضوع مطلعن. وقتی میخوان یک عملیات فریبکارانه رو برای گرفتن پول از افراد انجام بدن، از قبلش این به اصطلاح تمهیدات رو میاندیشن و تمامی اموال خودشون رو به نام افراد نزدیک خودشون ثبت میکنن و بعد دادخواست اعصار میدن و بعد مدعی میشه خب ما که هیچ مالی نداریم. وقتی که هیچ مالی نداریم، دادگاه بعد طبق قانون مکلف هستش که ما رو به اصطلاح اعصارمون رو بپذیره و تقسیم بکنه. ببینید یه نکته ظریف اینجا وجود داره. در اون شعبه‌ای که اعصار مطرح میشه،
بله،
همکار قضایی ما نمیتواند به این بحث معاملات سوری شخص ورود پیدا بکنه. اینجا شخص به اصطلاح شاکی، مثل همین شنونده محترمی که تماس گرفته بودن،
بله،
راهکارشون این هست یا دعوا به اصطلاح مراجعه بکنن به شعبات کیفری و دعوای معامله به قصد فرار از دین رو مطرح بکنند که یک عنوان کیفری است و مجازات هم قانونگذار برش در نظر گرفته، یا اگر اون مباینامه ها، اون اسناد رسمی که شخص متهم، شخص محکوم با اونها اموال خودش رو به خواهر، برادر و سایر اقارب خودش،
حتی به ظاهر فروخته،
بله، به ظاهر فروخته، حتی اصلا به شخص غریبه به ظاهر فروخته،
بله،
بیان یک دادخواست اعلام بطلانه، من اینو کلمه به کلمه میگم که دوستان اگر کسی مبتلا به اسم خان یادداشت بکنن، دادخواست اعلام با بطلان عقد بیع، عقد بیع اون ملک یا اون ماشین رو در یک شعبه حقوقی دیگه. حالا احتمال داره حالا مثلا در مثلا مسئول محترم ارجای پرونده به همون شعبه ارسال بکنه که دادخواست احصار هم مطرح است، اما ذیل احصار نمیشه به این موضوع رسیدگی
خب
کرد.
این شدنی نیست که مثلا ببینید الان خب سامانه‌های متعددی داریم در کشور، قوه قضاییه هم خب از مدتی شروع کرده، شاید جزء سازمان‌های پیشرو بوده که شروع کرده، اما محصول به دست مردم هم باید برسه دیگه. یعنی اون کاربر نهایی خیلی راحت باید مکشوف باشه برای قاضی که، یعنی سوال مکمله این سوال شنونده است که من از شما میپرسم که این فرد اصلا سابقش به جنگی من استعلام کنم، نامه نگاری کنم، خب روی داشبوردی باشه که من میتونم بلافاصله با کد ملی بالاخره قاضی میتونم درخواست بدم ظرف یک ساعت پاسخ بیاد که این فرد سابقه کیفری داره، سابقه حقوقی، سابقه همین بزهر رو داره یا سابقه همین طرح دعوا رو داره علیهش. خب این کمک میکنه به دید قاضی دیگه، به اون علم قاضی میافزاید. یا اینکه همین مطلبی که هست مثلا با یک طرح موضوع، خب یه استعلام ساده هست دیگه، یه تاریخ کافیه، تاریخ مثلا اون عقد قرارداد با یک فاصله منطقی بعد از درخواست در حقیقت اون دادخواستی باشه که شاکی اولیه داشته. به نظر شما میشه اول اینو بگید به عنوان پیشنهاد، میشه این کار رو داشت که میدونی که دادخواست اضافه حداقل در ذهن مردم اینطور هستش که خب این یعنی دوباره معطل بشم، دوباره برم توی صف، دوباره بیام نمیدونم تو این شلوغی و حالا چی بنویسم. فرآیندی که خودتون میدونید خیلی بهتر شده، خیلی کوتاه‌تر شده، پرونده خیلی حجمش داره کمتر میشه، ولی باز این تعدد بالا هستش. میشه این کارو کرد یا خیر؟ به من پیشنهاد اولش بفرمایید.
ببینید دو تا مطلب مجزا رو من خدمت شما عرض بکنم. مطلب نخست اینه که هر دادخواستی که در دادگاه مطرح میشود، قاضی، مثلا قاضی حقوقی رو دارم عرض میکنم، بحثم در دادسرا یا قضات کیفری نیست، در دادرسی حقوقی مد نظر من هست. ببینید در دادرسی حقوقی قضات مکلف هستن که صرفاً به عنوان خواسته رسیدگی بکنن. الان در این خواسته ما خواهان که کسیه؟ اون محکومه. خواستش چیه؟ احصار و تقسیط محکومه. پس من نمیتونم بیام وارد بحث بطلان یه عقدی بشم که یه نفر سومی هم اونجا هست. شاید واقعاً در یک کیسی، در یک پرونده‌ای اون خواهر، برادر، حتی اون اقارب نسل واقعا از برادر خودش خریده باشه و اصلا بدون اطلاع از اینی که اصلا برادرم داره با چه نیتی واگذار میکنه،
سادهش میشه کلاه اونم برداشته باشه،
بله کلاه اون رو هم برداشته باشه و اصلا به یه مبلغ بالاتری اصلا به اون هم فروخته باشه و واقعا ثمن معامله، پول معامله بین اونا رد و بدل شده باشه و اصلا سوری این اتفاق صورت نگرفته باشه. یعنی اینی که عرض کردم خدمت شما، اگر کسی با این قصد که اموال خودش رو میخواد به نام دیگران بکنه که چون میخواد اون کلاهبرداری بعدی، مثل این آقا که رفته دفتری و تشکیلاتی هم درست کرده و میخواد کلاهبرداری بکنه، از قبلش اومده با خیال راحت همه اموال رو منتقل کنه، این خودش مستقلا نیازمند یک دادرسی جداگانه است.
چقدر زمان میبره؟ حالا حدوداً
ببینید در شعبات کیفری که اگر بخوان بحث فرار از دین رو بخوان رسیدگی بکنن که یک عنوان کیفری هست،
دو تا راه فرمودید دیگه،
بله، گفتم یه راه کیفری است یه راه حقوقی است. راه کیفریش مد نظر داشته باشن که چون یک عنوان کیفری است مشمول مرور زمان میشود، یا ما مثلا شخص 4-5 سال قبل این کار رو کرده، این معامله رو انجام داده و حالا دیگه اصلا کیفری، حتی اگر به این علم هم برسد که این برای معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته، چون مشمول مرور زمان شده نمیتونه بشه. چقدر این
6 ماه زمانش؟
ببینید بله بستگی داره، البته به اون مبلغ مال بستگی داره که تا چه سقفی است که مشمول مرور زمان بشه، آیا اینو کلاهبرداری بدونن یا نه، چون امکان داره خودش یک عنوان دیگری هم اونجا پیدا بکنه. اما حقوقیش فارغ از این به اصطلاح تایم هست، اصلا هیچ زمانی نداره و هر موقعی کسی بخواد این اعلان بطلان عقد بیع رو به دلیل سوری بودن معامله مطرح بکنه، هیچ به اصطلاح زمانی نداره. و حالا اینی که من میخوام شما زمان بدم، چون ببینید شعب با شعب، همکار با همکار، مجتمع باشه مجتمع، شاید همین خواسته در یک شعبه مطرح بشه و همکار ما ظرف دو هفته وقت رسیدگی بذاره، رأی صادر بکنه، تجدید نظرم یک ماه جواب بده، در کل یک ماه و نیم کل فرایند جمع بشه. اما ما امکان داره که مثلا یه موقع با یه شعباتی که واقعا شلوغ هستن، مجتمعایی که شلوغ هستن و همکاران ما هم واقعا از جان و دل دارن مایه میذارن، اما این سطح، این تعداد از ورودی پرونده واقعا غیر قابل تحمله. حتی رؤسای محترم قوه قضاییه هم بعضن حتی در جابجایی هاشون همیشه به این موضوع مثلا تاکید میکنن که آقا ما تحویل گرفتیم، در جریان باشن مردم که با این حجم از پرونده که بعضن مثلا ما مقایسه میشیم با کشورهای پرجمعیتی مثل هند و چین و دیگه که ما حتی چند برابر اونها یا بعضن برابر اونها پرونده حقوقی و کیفری در محاکمون داریم که درسته. تعداد خیلی عجیب غریبه.
خب یه سوال میانبری بپرسم که هم برای بحث امروز ما کاربرد داره، هم برای مفاهیم حقوقی و در حقیقت قضایی که مردم ممکنه علاقمند یا مبتلا بهش باشن. اونم این که ما میتونیم شعب مختلفی رو انتخاب بکنیم، یعنی توی شهر مثلا مثل شهر تهران شعب مختلف داریم دیگه.
بله.
این بازه انتخاب محدودیت داره یا نه باید به منطقه خودمون بریم؟ آخه تو بعضی از طرح دعواها گفته میشه مثلا برو منطقه خودت حل اختلافات ظاهرا اینطور، یا برو اون منطقه‌ای که طرف ساکن هست درخواست بده. اینو یه راهنمایی بفرمایید چون این کمک می‌کنه. وقتی من خب جای خلوت‌تر پیدا می‌کنم، بالاخره با پرسوجو مجبور نیستم برم جایی که شلوغه و سمیدون ملک برم.
ببینید ما در نظام دادرسی خودمون و در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تعیین صلاحیت محاکم یک سری ضابطه هایی رو مشخص کردیم.
بله.
مثلا در دعاوی منقول طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی فقط تنها ملاک ما آدرس خوانده است. ما به غیر از جایی که خوانده اقامت داره نمیتونیم بریم دادخواست بدیم. یا در دعاوی تجاری طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی محل پرداخت هم تجاری و هم به اصطلاح دعاوی منقول ناشی از قرارداد، حالا این گونه بخوایم تفسیر بکنیم،
بله،
محل اقامت خوانده، اینجا اون وقت شخص میتونه اختیار داره، یعنی
محل اقامت کسب و کاری خوانده.
نه نه نه، ببینید در مورد اینی که محل اقامتگاه خوانده چیه، باز دوباره قانون ملاک داده، میگه جایی که محل امور مهم شخص هست. حالا شخصی که مثلا مثل بنده حقیر که مثلا کارمند یا قاضی دادگستری هستم، محل کارم میشه محل مهم امورم و اونجا به عنوان اقامتگاه من مشخص میشه.
وابسته به اون
شخص اقامتگاهش متفاوت هست. البته بگم یه سری از این بحثا الان دیگه رنگ و بوی خودش رو از دست داده، چون وقتی سیستم سنا در کشور راه اندازی شد، افراد میرن سنا ثبت میکنن، همونجا یک آدرسی رو اعلام میکنن، اون آدرس به عنوان ملاک اول اقامتگاه شخص محسوب میشه. یعنی امکان داره که من قاضی هستم، محل مهم امورم هم در دادگستری است، اما وقتی میرم سنا ثبت نام میکنم آدرس محل سکونتم رو به عنوان اقامتگاه خودم
آدرس در نظر اعلامی مورد پذیرش،
اون آدرس اعلامی که الان در سنای افراد ذکر شده به عنوان ملاک است. اما اینکه فرمودید اختیار، عرض کردم در دعاوی منقول حالا یک توضیحاتی داره، اما در من اینجوری حالا با لسان عامیانه تر بگم که شنوندگانتون هم اذیت نشن، در بیشتر موارد ملاک ما آدرس خواهان هست، خوانده هست طبق ماده 11. اما در یک سری از دعاوی، دعاوی تجاری، دعاوی که ناشی از قرارداد هست، اینجا ما اختیار رو به خود خواهان دادیم که از بین 3 تا مکان یکی رو انتخاب بکنن. یک، محل اقامت خوانده. 2، محل اجرای تعهد. و 3، محل انعقاد قرارداد. که بین این 3 تا یکی رو انتخاب بکنن. حالا مثلا شخص امکان داره، من مثالش رو عرض میکنم، بنده و شما، چون بعد راجع به یک مال منقول باشه، بنده و شما در خصوص یک خودرویی، بنده خودروم رو به شما فروختم، شما نیامدید پول ماشین رو، ثمن معامله رو به بنده بدید، من مجبور شدم برای گرفتن ثمن معامله، گرفتن پول خودرو، دادخواست بدم به طرفیت شما. ما یک قراردادی داریم، این قرارداد مثلا قید کردیم که در تهران این قرارداد رو منعقد کردیم، آدرس اقامتگاه حضرت علی مثلا شهرستان ری هست، اما خودرو هم قرار بوده در، یا خودرو یا مبالغ قرار بوده در شهرستان اسلام شهر تحویل بشود. حالا اینجا من مخیر هستم بین اینی که بیام به اون محلی که در موبایلنامه قید کردیم که تنظیم کردیم، یعنی تهران، مراجعه به محاکم تهران مراجعه کنم، یا به محل اقامتگاه شما که در شهر ری هست، یا به اون محل اجرای تعهد که در عرضم به خدمت شما شهرستان اسلام شهر هست. من بین این 3 تا مخیر هستم، ببینم کدوم به اصطلاح مجتمع های خلوت تری دارم و سریعتر من میتونم رسیدگی انجام بدم.
چون بعضی موارد بوده طرف اصلا استنکاف میکرده و میگفتم اصلا شهرستانم نمیام، نمیرسم بیام، خب پس این میشه فرآیند حضور رو آغاز کرد.
قانون باید این ضابطه رو ایجاد کرد. شما در تمامی دعاوی نمیتونید، یا مثلا در دعاوی غیر منقول، یعنی دعاوی که راجع به املاک هست، ما نه به آدرس اقامتگاه خواهان کار داریم، نه به آدرس اقامتگاه خوانده کار داریم. ما فقط محلی که